سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد افغانستان زندگی افغانهای بازگشته را با دشواری‌های فراوان روبرو ساخته است. این نهاد روز شنبه 4 دل و با نشر یک ویدیو در صفحه اکس خود وضعیت زندگی افغانهای را به تصویر کشیده است که از پاکستان و ایران بازگشتند و در هوای سرد کابل زیر خیبه ها زندگی میکنند. به گفته این نهاد، این پناهندگان به کمک‌های فوری بین المللی نیاز دارند. در ماه‌های اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان افغان ابراز نگرانی کرده است که طی 4 روز گذشته در بسیاری از شهرهای افغانستان و شمول پایتخت کابل برف و باران باریده است. حکومت طالبان روز شنبه تایید کرد که در پی برفباری‌های شدید حدود 60 نفر جان باخته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. برف و باران‌های اخیر افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است. حکومت بلژیم در مورد بازگرداندن مهاجران افغان از این کشور با طالبان گفتگو میکند. یک رسانه بلژیمی به نام BRF روز شنبه 4 دل و گزارش داده که حکومت بلژیم در حال بررسی این موضوع است که چگونه مهاجران افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده و افغانهای مجرم را از این کشور به افغانستان بازگرداند. بر اساس گزارش این رسانه، فردی روزموند رئیس اداره مهاجرت بلژیم پس از سفر به افغانستان همراه با شمار از مقام‌های دیگر اروپایی گفته است که بلژیم و 20 کشور اروپایی دیگر می‌خواهند در مورد روند بازگشت و اخراج آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده است با طالبان گفتگو کنند. روزموند هفته گذشته به کابل سفر کرده بود و گفته او آنها همچنین افغانهایی را که در کشورهای اروپایی به عنوان مجرم شناخته شدن اخراج خواهند کرد. تا کنون حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. پیش از این حکومت جرمنی نیز دو بار پس از گفتگو با طالبان به گفته این کشور افغانهای مجرم را به افغانستان بازگردانده بود. یک جنرال آلمانی در اظهاراتی که روز شنبه منتشر شد گفت ناتو در حال تقویت دفاعی خود در امتداد مرزهای اروپایی با روسیه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال توماس لوین، معاون لویدرستیز عملیات ناتو گفته است که برای این منظور یک منطقه خودکار مبتنی بر اوش مصنوعی را ایجاد می‌کنند که به نیروهای زمینی انسانی متکی نخواهد بود. او همچنان افزوده است که این منطقه به عنوان یک فایل دفاعی قبل از آن که هر گونه نیروی دشمن وارد این منطقه شود عمل خواهد کرد. با گفته او این منطقه خودکار مجهز به حسگرهای خواهد بود که نیروهای دشمن را شناسایی کرده و سیستم دفاعی مانند تیاره‌های بی‌سرنشین، وسایل جنگی نیمه خودکار، ربات‌های زمینی، همچنان سیستم‌های دفاع هوایی خودکار و سیستم‌های ضد راکتی را فعال می‌کند. لوین گفت این حسگرها که در زمین، فضا، فضای سایبری و هوا مستقر خواهند بود، منطقه با وسعت چند هزار کیلومتر را پوشش داده، تحرکات دشمن یا استقرار سلاح‌ها را شناسایی می‌کنند و این اطلاعات را به صورت همزمان به تمام کشورهای عضو ناتو منتقل خواهند کرد. این جنرال افزوده که این سیستم هدایت شده با اوش مصنوعی سلاح‌ها و نیروهای مستقر فعلی ناتو را تقویت خواهد کرد. کشورهای اروپایی عضو ناتو در حال افزایش آمادگی‌های خود هستند، زیرا نگرانند که روسیه که اقتصادش به دلیل جنگ در اوکراین در حال جنگی قرار دارد، ممکن است به دنبال گسترش بیشتر حتی به داخل قلمرو اتحادیه اروپا باشد. و شورای بین المللی کرکت تصمیم گرفته است که در جام جهانی 20 اوره سال 2026 به جای تیم بنگلادش تیم اسکاتلند شرکت کند. این تصمیم روز شنبه 4 دل پس از آن اعلام شد که بنگلادش به دلیل نگرانی‌های امنیتی از بازی در هند خودداری کرده بود. شورای بین المللی کرکت میگوید که برای تیم بنگلادش در هند هیچ گونه نگرانی آشکار امنیتی وجود ندارد. بنگلادش در 4 ماه جنوری درخواست کرده بود که به سبب نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد در هند بازی کند. این تنش‌ها در میدان کرکت میان هند و بنگلادش پس از آن بالا گرفت که هیئت کرکت هند مستفیض الرحمن بازیکن بنگلادشی را از بازی در رقابت‌های APL منع کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایندی وی به دلیل برخورد تبعیض‌آمیز با ایندوها در بنگلادش از تیم حذف شده بود. جام جهانی بیست‌اوره کرکت در ماه فوریه آینده آغاز می‌شود و بازی‌های بنگلادش قرار بود در کلکته و ممبئی برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. بیش از 4 سال است که دختران افغان در انتظار بازگشت به مکتب و پوهنتون هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر آینده آنها، آینده و پیشرفت افغانستان را نیز به خطر انداخته است. در ادامه واکنش‌ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخش‌های آن با انتقادهای گسترده روبرو شده است.
این اصولنامه از آدرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار داره.
بر اساس یک گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. و موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان بوده، اما در شکل گیری تفکر تصوری آلبرت اینشتین نقش کاملا ویژه ایفا کرده است. در این مورد هم برایتان چیزهای خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. بیش از 4 سال است که دختران افغان در انتظار بازگشت به مکتب و پوهنتون هستند. 24 جنوری که روز جهانی آموزش بود، بار دیگر توجه جهان را به دختران محروم از آموزش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان جلب کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر آینده دختران، آینده و پیشرفت افغانستان را نیز به خطر انداخته است. از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز میگوید که 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شدند. اما طالبان در بیش از 4 سال گذشته بارها ادعا کردند که این ممنوعیت‌ها موقت است و پس از فراهم شدن شرایط به دختران اجازه بازگشت به آموزش داده خواهد شد. اینکه چه زمان این شرایط فراهم خواهد شد مشخص نشده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه بشنوید که با صدای یک دختر محروم از آموزش آغاز می شود.
از پا جراشم و تولگی تر آقلم چی نستم؟ نو دوی هم راغلی دیده پزر چی برخنه او خوردی.
شبانه نوری دختر است که از آموزش بازمانده است. او میگوید خاطرات مکتبش پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر هرگز تکرار نشد. او از روزهای پایانی صنف ششم یاد میکند، روزهایی که با همصنفی‌هایش با خنده و شادی سپری کرده بود. با گفته شبانه، اگر ممنوعیت آموزش وجود نمی‌داشت، اکنون از مکتب فارغ شده بود. او امیدوار است که طالبان در بهار پیش رو به دختران اجازه بدهند دوباره به مکاتب بازگردند.
یک امید تازه هست. سال نو است و با سال نو عید هم می آید. امیدوارم حکومت ما در این باره در پیام تبریکی عید اجازه آموزش دختران را به عنوان عیدی بدهد.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. این گروه در ماه دسامبر سال 2022 دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. در آن زمان طالبان ادعا کرده بودند که این ممنوعیت‌ها موقت است و تا امر ثانی ادامه دارد. سمیه دختر دیگر است که از آموزش محروم است. او میگوید که این چهارمین سال است که طالبان مکاتب را برای آنان بسته است. و گفته او جبران 4 سال بسیار دشوار است و بسیاری از دختران از سوی خانواده ها مجبور شدند برای ادامه زندگی راه غیر از آموزش را انتخاب کنند.
دکر نشتند و کرونا اینجوری مجبوری چی وادم؟
وقت آموزش نباشد، خانواده ها دختران را مجبور به ازدواج میکنند. بعضی دختران خودشان هم میخواهند زندگی مشترک را آغاز کنند. این وضعیت بسیار دشوار است. بسیاری از دختران به بیماری‌های روحی و روانی دچار شدند. رای دیگر نیست جز این که در انتظار بمانیم.
24 جنوری روز جهانی آموزش بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال گذشته از نزدیک به 4 میلیون کودک افغان در بخش آموزش حمایت کرده است. با گفته یونیسف افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن از آموزش محروم شدند و به دلیل این ممنوعیت 2.5 میلیون دختر از آموزش باز ماندند، وضعیتی که پیشرفت افغانستان را به گونه جدی تهدید میکند. یونیسف افزوده است که آموزش بر اساس حقوق بشر حق و کرامت هر کودک و نوجوان است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای عامی حقوق بشر ممنوعیت آموزش از سوی حکومت طالبان را تهدید بزرگ برای آینده افغانستان دانستند. به گفته این نهادها ممنوعیت آموزش افغانستان را با گذشت هر روز با بحران اجتماعی و اقتصادی رو به گسترش مواجه می سازد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان روز شنبه 4 دل و به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه اکس خود نوشت که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان افزون بر تاثیرگذاری بر زندگی دختران و زنان آینده افغانستان را نیز به خطر انداخته است. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز به مناسبت روز جهانی آموزش در پیام در صفحه اکس خود نوشته است که در جهان نزدیک به 272 میلیون کودک و نوجوان به دلیل فقر، بینوایی، جنگ، رویدادهای طبیعی و مهاجرت از آموزش باز ماندند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخش های آن با انتقادهای گسترده روبرو شده است. بر اساس اسنادی که به تازگی این سازمان منتشر کرده، در بخش تعیین مجازات تعزیری مردم به 4 طبقه، علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. برخی کارشناسان حقوقی میگویند این مسئله خلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است و باعث طبقه بندی جامعه می شود. حکومت طالبان تاکنون در مورد نشر این اصولنامه جزایی واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان از سازمان حقوق بشر رواداری منتشر شد، شماری از شهروندان افغانستان بخشای از آن را تبعیض‌آمیز خوانده و میگویند که اصول برابری اجتماعی را نقض میکند. در این اصولنامه جزایی محاکم که از سوی این سازمان منتشر شده، کسانی که مرتکب عین جرم میشوند نظر به جایگاه و طبقه اجتماعی مجازاتشان مختلف است. در ماده 9 فصل 2 در بخش تعیین مجازات تزئیری مردم به 4 بخش، علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم بندی شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. بر اساس این ماده در صورت ارتکاب عین جرم نه و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین می شود. در این اصولنامه پس از ارتکاب جرم برای عالمان دین تنها توصیه در نظر گرفته می شود، برای اشراف احضار به محکمه امرو با توصیه، برای طبقه متوسط مجازات و زندان و برای طبقه پایین علاوه بر زندان مجازات تزئیری نیز اعمال می شود. حکومت طالبان تا کنون درباره نشر این اصولنامه جزایی محاکم اظهار نظر نکرده و این اصولنامه نیز به شکل رسمی منتشر نشده است. در این حال برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی و شماری از شهروندان افغانستان آن را مورد انتقاد قرار داده و تبعیض آمیز خوانده اند. محمد فرید امیلی، لوی سرانوال پیشین افغانستان در نظام جمهوری، روز شنبه 24 جنوری در صفحه اکس یا تویتر سابق خود تأکید کرده که تقسیم بندی شهروندان در امور جزایی و برخورد با افغانها به عنوان طبقه پایین توهین آشکار به شهروندان با عزت و با کرامت کشور است. منیژه باختری سفیر نظام جمهوری در اتریش در صفحه ایکس خود این اصولنامه را چارچوب ایدئولوژیک استبدادی و تعویض‌آمیز توصیف کرده است. جنبش زنان برای صلح و آزادی نیز در بیانیه روز جمعه 23 جنوری گفته که اصولنامه جزایی تصویب شده اعضای رهبر طالبان برای محاکم خشونت را در افغانستان نهادینه و قانونی می‌سازد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره واکنش‌های مردم در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها گفتند که تمامی قوانین آنان بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده و بر اجرای آن تاکید کردند. با این حال شماره شهروندان افغانستان میگویند که این اصولنامه جدید زندگی و آزادی های مردم را بیش از پیش محدود میکند. یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دا یو ناعادلانه او غیر انسانی قانون دسی.
این یک قانون ناعادلانه و غیر انسانی است که به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. این اصولنامه افغانستان را به سوی قرون وسطا میبرد، اگرچه مردم اکنون مجبورند در برابر این افرادگرایی سکوت کنند، اما آن روز دور نیست که افغانها مانند مردم سایر کشورها در برابر افرادگرایی مذهبی برخیزند و خود را از آن رها سازند.
خپل وطن که افغانان راپورتکی.
یکی از باشندگان ولایت ننګرهار نیز به شرط حفظ هویتش گفت:
در حالی که آنها از عدالت، برابری و شریعت سخن میگویند، در اسلام چنین چیزی وجود ندارد که مردم به طبقات مختلف تقسیم شوند و به هر کدام امتیاز جداگانه داده شود.
بسیاری دیگر از افغانها نیز در شبکه‌های اجتماعی بخشی از محتوای این اصولنامه را محکوم کرده و آن را ظلم در حق مردم افغانستان دانستند. در همین حال شمار از کارشناسان حقوقی می گوید این اصولنامه طالبان برخلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است. اختر راسخ یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
این اصولنامه از ادرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار داره و این اصولنامه فقط و فقط برای یک دولتداری دیکتاتوری و استفاده خواهد شد.
و این حال طالبان در نشست و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شمار از رهبران آنها و شمول ملا هبت الله آخوندزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کنند. سازمان رواداری درست قبل گفت که به تازگی به نسخه از اصولنامه جزایی محاکم طالبان دست یافته و ادعا کرده که این سند پس از امضا توسط ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای تطبیق در نهادهای قضایی با ولایت ها ارسال شده که در 3 باب 10 فصل و 119 ماده تدوین شده است. این سازمان با اشاره به طبقه بندی افراد جامعه در این اصولنامه گفته که نه تنها مفاهیم تعویض آمیز و طبقه بندی اجتماعی را به رسمیت می شناسد، بلکه به طور مستقیم اصل برابری افراد در برابر قانون، اصل ممنوعیت تعویض، اصل تناسب جرم و جزا و ممنوعیت مجازات ظالمانه و غیر انسانی را نیز نقض می کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در کنار خشکسالی، آلودگی آب یکی از عوامل عمده کمبود آب آشامیدنی در افغانستان دانسته می شود. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. مردم شاید تا حد زیاد نتوانند با مشکل خشکسالی مقابله کنند، اما می توانند جلو آلودگی آب را بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در افغانستان سطح آب چاه‌ها پایین رفته است و در 2 دهه گذشته در بعضی جاها پمپ‌هایی که توسط بعضی نهادها برای بیرون کردن آب آشامیدنی از چاه‌های عمیق نصب شدند، دیگر آب را بیرون کرده نمی‌توانند. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در ماه اسد سال 2025 اعلان کرد که 21 میلیون افغان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. این رقم تقریباً نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد. سید آقا باشنده مرکز ولایت اروزگان ترینکوت می گوید:
مردم با مشکلات بسیار جدی آب روبرو هستند. از جاهای بسیار دور آب می آورند. از یک حمام یا از جای دیگر یا از تانکر کسی آب می گیرند. در همین شهر تقریبا در 100 متری و 200 متری در چاهای عمیق برمایی ما آب نداریم. آب آشامیدنی نیست.
نجلا باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل نیز درباره وضعیت آب کابل گفت:
آب وجود ندارد. هفته ها آب در نلها نمی آید. یک چا داشتیم، آن هم خشک شده است.
سازمان غیر دولتی مرسی کورپس در گزارش گفته است که 80% منابع آب زیرزمینی کابل آلوده شدند. این آب ها با فاضلاب و دیگر مواد غیر صحی مخلوط شده و برای نوشیدن مناسب نیستند. در دیگر شهرهای افغانستان نیز مردم با مشکلات مشابه روبرو هستند. در شهرها آب بیشتر به این دلیل آلوده می شود که سیستم کانالیزاسیون وجود ندارد و مردم در نزدیکی چاها چقوری های برای فاضلاب می کنند که این آب ها با آب های زیرزمینی یکجا شده و آب پاک را از حالت قابل نوشیدن خارج می کند. ریاض درمل متخصص امور آب می گوید:
باید سیستم های سپتیک بگونه ساخته شوند که باب های زیرزمینی مخلوط نشوند. یعنی این سیستم ها طوری طراحی شوند که فاصله میان آب زیرزمینی و سیستم سپتیک آنقدر زیاد باشد که تا 100 یا 150 سال این مواد ناپاک با آب آشامیدنی ما یکجا نشوند. پس از 100 یا 150 سال این مواد از راه بیولوژیکی خاصیت خود را از دست می دهد و دیگر برای انسان و محیط زیست جانبار نخواهد بود.
برای بیرونکشی فاضلاب کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان به پول زیاد نیاز است. ریاض درمل به جای سیستم‌های بزرگ ساخت سیستم‌های کوچک کانالیزاسیون را پیشنهاد می‌کند.
ما
می توانیم برای 1000 یا 500 خانه یک سیستم غیر متمرکز بسازیم که جای کمتری بگیرد و با امکانات محدودتر قابل اجرا باشد تا فاضله ها در آن جمع شوند. این سیستم ها در سطح زمین باشند. لازم نیست حتما لوله های زیرزمینی ساخته شود. حتی می توان از جوچه های با سرپوش استفاده کرد یا سیستم هایی که در آن فاضله ها به صورت دستی تخلیه می شوند و در یک محل مشخص جمع‌آوری شوند. ما می توانیم این فاضله های تشناب ها را از طریق روش های بیولوژیکی و با استفاده از باکتریاها پروسس کنیم و از آن گاز تولید کرده و دوباره برای مصرف همان خانه ها استفاده کنیم.
آب‌های زیرزمینی که منبع اصلی آب آشامیدنی در افغانستان هستند، در کنال فاضلاب از آب‌های سطحی نیز آلوده می‌شوند. آب‌های سطحی که منبع تغذیه آب‌های زیرزمینی هستند، وقتی آلوده شوند، مانند آب پاک به زمین جذب نمی‌شوند و اگر جذب هم شوند، ممکن است آب‌های زیرزمینی را میکروبی سازند. شاروالی کابل در ماه جوزای سال 2025 اعلان کرد که 825 مسیر فاضلابی را که به دریای کابل میریخت مسدود کرده است. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید که در شهرها خلطه های پلاستیکی نیز نقش بزرگی در آلودگی آب و محیط دارند.
در شهرهای کابل، مزار، هرات و کندهار یکی از منابع اصلی آلودگی شهری استفاده گسترده از خریطه های پلاستیکی است. دکانداران برای تبلیغ تجارتشان این خریطه ها را به طور رایگان توزیع می کنند و مردم هم بدون فکر به جای یک خریطه 5 خریطه به خانه می برند. در خانه این خریطه ها را پاره می کنند، جنسشان را بر می دارند و بعد هم در محل زباله می اندازند. چون خریطه های پلاستیکی سبک هستند، با باد بلند می شوند و اغلب به جوچه ها می افتند. وقت آب داخل این خریطه ها جمع می شود، راه آب را بند می کنند. در کابل اگر نگاه کنید، بیشتر جوچه ها توسط همین خریطه های پلاستیکی مسدود شدند.
ده کانالیزاسیون لپاره ده ټول بندې ده کابل بخار کې ده ټولې ویلې سي ته ګوره ده ټول دې پلاستیکو بندې کړي.
آقای مدقق پیشنهاد میکند که اگر ناچار خلطه پلاستیکی به خانه میآوریم، باید برخورد درستی محیط زیستی با آن داشته باشیم.
دیدید مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه
ساده ترین راه مدیریت پلاستیک این است که اگر مردم آن را باز تولید یا استفاده دوباره نمی کنند، حداقل این عادت را داشته باشند که خریطه های پلاستیکی را 2 یا 3 گره بزنند تا باد نتواند آن را بلند کند و منفذی را در جوی خواه مسدود سازد.
در افغانستان برخی نهادهای بین المللی تلاش می کنند آب پاک در اختیار مردم قرار دهند. در همین راستا یونیسف در سال 2024 برای 688 هزار نفر آب آشامیدنی پاک فراهم کرده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در ماه جون سال 2025 اعلام کرد که مشکل آب آشامیدنی 139 هزار خانواده افغان را حل کرده است. اتحادیه اروپا نیز در سال 2025 تعهد سپرد که در حفر چاه‌ها و نصب پمپ‌های دستی به خانه‌های نیازمند کمک کند. اما اگر مردم جلوی آلودگی آب را نگیرند، ممکن است افغان‌ها با بحران جدی آب آشامیدنی روبرو شوند. یونیسف هشدار داده است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، تا سال 2030 مردم کابل با آب آشامیدنی دسترسی نخواهند داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و آخرین گزارش این مجله خبری صبح رادیو آزادی. موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان بوده، اما در شکل گیری تفکر تصوری آلبرت اینشتین نقش کاملا ویژه ایفا کرده است. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایدار بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. این در حال است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آلای موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آلبرت اینشتین برنده جایزه نوبل، فیزیکدان برجسته و یکی از تأثیرگذارترین دانشمندان تاریخ که با تدوین نظریه‌های نسبیت دیدگاه بشریت را نسبت به فضا، زمان و جاذبه دگرگون ساخت، از سنین کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و بعدها اظهار داشت که اگر زندگیش را وقف علم نکرده بود، دوست داشت موسیقیدان شود. مجله بریتانیایی آنلاین فاراوت از قول اینشتین نوشته که گفته است: اگر فیزیکدان نمی بودم، احتمالاً موسیقیدان می شدم. من اغلب با موسیقی فکر می کنم، با رویاهای روزانه‌ام در موسیقی زندگی می کنم، زندگیم را از دریچه موسیقی می بینم و بیشترین لذت زندگی را از موسیقی می گیرم. مادر اینشتین موسیقیدان بود و او را تشویق می کرد که نواختن موسیقی را بیاموزد، اما در سنین 5 سالگی این برنده آینده جایزه نوبل چندان تحت تأثیر قرار نگرفت. تنها در سن 13 سالگی بود که موسیقی او را دگرگون ساخت، زمانی که سوناتهای ویلون موزارت را کشف کرد و همین آثار او را برانگیخت تا به طور خودآموز ویلون بیاموزد. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شیفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایداری بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. بان که اینشتین همیشه عشق خود را به موزارت حفظ کرد، اما آثار بتهوون چندان او را تحت تأثیر قرار نمی داد. هرچند در اجرای آثار او مهارت زیاده داشت. در دوران لیسه اینشتین سوناتهای ویلون بتهوون را برای یک ممتحن نواخت، ممتحنی که اظهار داشت این پسر جوان شورش شگفت‌انگیزی برای موسیقی دارد و اجرای او نشان دهنده درک عمیق است. علاوه بر موزارت، اینشتین شیفته باخ نیز بود و اغلب کنسرتو برای دو ویلون را می نواخت. بسیاری گفتند که اینشتین به طور غیر منتظره در نواختن ویلون استعداد داشت. از جمله همسر دومش الزا افشا کرد که به دلیل اجرای دلنگیز آثار موزارت عاشق این فیزیکدان شده. در کنار موزارت و باخ، آهنگسازان محبوب اینشتین شامل ویوالدی، شوبرت، اسکارلتی و کوریلی بودند، اما او به شدت از واگنر نفرت داشت. به عقیده شماری از پژوهشگران، موسیقی به آلبرت اینشتین کمک کرد که کنجکاو، صبور و پذیرای الگوها باقی بماند. همین ویژگی ها پل واقعی میان هنر و کشف علمی هستند و این یادآور آن است که دستاوردهای بزرگ اغلب نه از هوش خام، بلکه از یافتن ریتم پدید می آیند که به ذهن اجازه می دهد که به مسیر خود ادامه دهد. این در حال است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آلای موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بارها گفتند که ده‌ها هزار آلای موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان با وضع تغییرات در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، دیپارتمنت موسیقی را حذف کرده، با ممنوعیت نقاشی صورت و مجسمه سازی، دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک مدغم کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خودم معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما آشنا هستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبش هست که من هم خدیجه هستم و هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود میداشته باشد. پدر مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمیرسن. ما مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مونده بود و مادر ادیبه نام مونده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بتم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به امی اساس یا به امی افکار پیش برن. بله. این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه‌ای نداره، میخواه برای قضاوت بکنه یا میخواه برای سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخون یا نرسنگ بخون، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرن که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشونی است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست رو متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که دو زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کارا هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی، اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی، کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقت ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاست، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد و هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم، مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم. با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم، یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همه شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات اونم رو برای ما بتن، میگفتن که نشه که آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمی کرد و نمی فهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه همیرم کسی فکر نمیکرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم به خاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنا مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنا به پیش برده میشه و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنا با محدودیت های شدید کاری، آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارکا برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم ایده ما ای بود که مثلا خانما در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم، صحبت میکنم، میبینم استقلالیت مالی بر خانما در افغانستان خیلی مهم است. خانمی که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگه بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هر چندی که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هستد و ای حتما تاثیرگذار هست. برام یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. بنان به می خاطرم این فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنانه باشن و هر چندی که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنا باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایت هم فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همی رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی بر ما گفته شده که ما ورد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم چون تو خودت سرپایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبا ازش سپاسگزاری میکنم و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه ما اولین کسی که به یاد ما میایه بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از راه دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که بزانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بنو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استادت است؟ کی هسته؟ کمی ما میخواییم بدانم در بارش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوست هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحاً ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هموسانه ما پول را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست میکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداده هر جایی که باشه و روی خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دروگرده کلان کار داره.
بله.
همینقدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله. با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریتایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمانا پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگر باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما حدود 5 نفر خانما آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمونا رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، حتما هوسانه براشون جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارشایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا رو دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت‌های غیر قانونی را یا مهاجرت‌های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاروبار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد ازی برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همی بود، من در یک دوران با مویش علاقه که با ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کاری که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که در تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و برای من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه حل نیست، ما مجبور هستیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن استم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم، ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط هم میگه پمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که دهی کار هست عملا کار شخصی داری و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن و ترس دارن، ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست و اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشمپوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم، ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست، ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و از من از پشت ما میایم، امروز نه فردا، فردا نیم پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواه کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، این چیزایی که ما میگیم، میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگم که بلند شین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتوه، باعث بشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروزی ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شوند، او خانواده‌ای که امین نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین، اکنون با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده هست، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان عهده بودن و بالایش بسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ منعیسه یک بانویی که آنلاین درس خواند و درس داد، منعیسه یک بانویی که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، منعیسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم، چرا من عملا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست، او درد من عملا احساس کردیم. من با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان، شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من آشته کردیم که با اینمی مکتوب ما همه چیز فراموش کرد و با چشم گریان ما خانه آمدیم. ششتمه درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایده ما ای بود که ما بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست باز دیگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم. گفتم من ایران را میرم تا آخرش میرم. چون من نیاز دارم که بفهمم یاد بگیرم بخونم. هرچند که شاید امروز برای من خیلی کسا بگن که تو از این درسی که میخونی وظیفه به دست آورده نمیتونی. ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم. شما متوقف نشین. تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر با عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیتا، هیچ کس بر شما وظیفه نمیتا با چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من از سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی آل من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش همی بود که نمیخواستم مثل جورنالیزم حسرت شده بر من و نشد. خوشبختانه که هست تکنولوژی آنلاین و درست که به شکل آنلاین بتانی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن. شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه. ایره ما درک میکنم. یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست. ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره. از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه امیرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است. یک خوش بده بغریبت، یک خوش بده بغریبت. انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است. یک خوش بده بغریبت، یک خوش بده بغریبت. ای یار قتم باش وفادار، قتم باش ای یار قتم باش وفادار، قتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. دستک بزنو باران شوم روی تا دستک بزنو، دروازه چشمای تا تک تک بزنو، از گل بتای باغ شمالی بکنو، از گل بتای باغ شمالی بکنو. گل گل سر زلفای تقای تک بزنو، گل گل سر زلفای تقای تک بزنو. یار قتم باش وفادار، قتم باش ای یار قتم باش وفادار، قتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. لبخند تو دنیا را برام نخرده، لبخند تو دنیا را برام نخرده. خواب تو مرا کجا کجا میبرده، نه که سر گردنم میبین مکه نیک دسر گردنم میبین مکه هی چشم چپم 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 میبرده هی چشم چپم 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 میبرده انگور لبه چه قشیرین است انگور لبه چه قشیرین است یک خوش بده بغریب یک خوش بده بغریب تو دیدن دارم گل اونچه نازو که تو دیدن دارم پیراهن ناز تو کشیدن دارم وقتی که نگاه من شکاری میشه وقتی که نگاه من شکاری میشه گنجش که تبسم پریدن دارم گنجش که تبسم پریدن دارم انگور لبه چه قشیرین است انگور لبت چه قشیرین است یک خوش بده